انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار تلفات زلزله چین به 589 کشته رسید. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران میتواند در یک سال آینده میزان کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای ساخت بمب اتمی تولید کند. 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان درباره چهارمین قطعنامه تحریم‌های ایران دیدار کردند. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در پنجشنبه 26 فروردین ماه هستیم، برابر با 15 آوریل. در بامداد امروز در اصفهان، شهر کرد، علی گودرز، بروجرد، قوچان و سبزوار اندکی باران می‌بارد و در تهران و سایر نقاط کشور آسمانی نیمه ابری برقرار است. در شامگاه تهران نیز پذیرای اندکی باران خواهد بود. دمای هوا در تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 22 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را تا ساعت 7:30 با خبر، گزارش، تحلیل اقتصادی روز و خبرهایی از جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم پارسا شمس. با سلام به شما.
درود بر شما، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. شماره تلفات زلزله چین به 589 کشته رسیده است. این زلزله که با شدت 6.9 دهم در مقیاس ریشتر غرب چین را لرزاند، حدود 85 درصد ساخت و سازها در این منطقه را خراب کرده و هر گونه کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده است. گفته می شود با کنار زدن آوار ممکن است شماره تلفات و کشته‌های این زمین لرزه بیشتر شود. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران میتواند در یک سال آینده میزان کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای ساخت یک بمب اتمی تولید کند، اما این کشور احتمالاً برای دستیابی به قابلیت فنی ساخت بمب اتمی به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد. جنرال جیمز کترایت، معاون فرماندهی ستاد مشترک به سناتورهای کمیته نیروهای مسلح آمریکا، گفت اگر تهران تصمیم به ساخت یک ذراتخانه اتمی و از جمله تولید اورانیوم لازم برای این هدف بگیرد، تجربه نشان می‌دهد که بین 3 تا 5 سال طول خواهد کشید تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. جنرال کترایت گفت تخمین وی جنبه تجربی و تاریخی دارد و چون این تخمینی لزوماً درباره وضعیت کنونی ایران نیست و افسود نمیتوان پیشبینی کرد که ایرانی ها با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد. جنرال رونالد برگس، رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا، نیز روز چهارشنبه گفت ایران اکنون با توجه به تعداد سانتریفیوژی که نصب کرده میتواند اورانیوم غنی شده با عیار بالا و کافی برای تولید یک بمب اتمی را طی یک سال به دست آورد. نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان، موسوم به کشورهای 5+1، در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده و جلسه‌ای درباره دور چهارم تحریم علیه ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی برگزار کردند. سفیر فرانسه در سازمان ملل میگوید مذاکرات در حال پیشرفت است و از آن ابراز رضایت کرده است. نمایندگان چین و روسیه هم گفتند مذاکرات سازنده‌ای داشتند. در قدم پیشنهادی ممنوعیت‌های چون ممنوعیت کامل فروش اسلحه، محدودیت‌های سخت‌تر بر امور حمل و نقل و فشار جدی‌تر بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است. همچنین محدودیت‌های بیشتری برای هر گونه سرمایه‌گذاری در بازار انرژی ایران در نظر گرفته شده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید نگران فروش احتمالی موشک‌های اسکاد سوریه به حزب الله لبنان است. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس میگوید آمریکا به شدت نگران سلاح‌های پیشرفته است که گفته می‌شود در حال انتقال به لبنان است. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرس هفته گذشته سوریه را متهم کرد که موشک‌های اسکاد به حزب الله لبنان داده است. یک مقام رسمی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود اما میگوید هنوز معلوم نیست که این انتقال انجام شده یا قرار است انجام شود. رهبران چهار اقتصاد رو به گسترش جهان، کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین، قرار است برای اجلاس 2 روزه در برزیل تشکیل جلسه دهند و راه‌های تقویت بیشتر حضور اقتصادی خود در جهان را بررسی کنند. در جریان اجلاس سال گذشته این 4 کشور که در روسیه برگزار شد، طرحی چون قوانین نظارتی بیشتر برای جلوگیری از بحران مالی و همچنین تلاش برای دستیابی به واحد پولی بین‌المللی جایگزین مورد بررسی قرار گرفت. رئیس بانک جهانی میگوید زمان برای کنار گذاشتن واژه جهان سوم فرا رسیده و دیگر نباید به بخشی از جهان که به سرعت رو به سوی پیشرفت، جهان چند قطبی و اقتصاد بین‌المللی می‌رود، عبارت جهان سوم را اطلاق کرد. رابرت زولیک میگوید بحران اقتصادی سال گذشته میلادی نشان داد واژه‌های چون جهان اول، جهان سوم، کشورهای صادرکننده و کشورهای واردکننده دیگر معنی نمیدهند. رئیس بانک جهانی همچنین گفت بحران‌های بزرگ بین‌المللی را نمیتوان بدون کمک و حضور کشورها، کشورهای در حال پیشرفت و کشورهای در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا که اقتصاد در حال رشد سریعی دارند حل کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه خواستار تعطیلی فوری دادسرای ویژه در زندان اوین شد که اخیراً ایجاد شده است. هادی قائمی سخنگوی این سازمان حقوق بشری اعلام کرد دادسرای تازه تأسیس اوین نفوذ وزارت اطلاعات برای سیستم قضایی را از طریق مخالفت با دیدار وکلای مدافع با موکلان زندانی افزایش داده است. به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به نقل از نسرین ستوده وکیل مدافع، پس از ایجاد دادسرای ویژه در اوین و انتقال پرونده‌های موکلانش به آن محل، برای او و خانواده‌های زندانیان غیر ممکن شده که بتوانند با قضات پرونده‌ها ملاقات کنند. و همچنین گفت روند جاری موجب می‌شود که قضات اطلاعات را فقط از بازجویان و یا ماموران اطلاعاتی دریافت کنند و در عوض وکلای مدافع و خانواده‌های بازداشت شدگان از دادن هر گونه اطلاعاتی به قضات محروم شدند.
با سپاس از پارسا شمس که در ساعت 8 مجدداً با ما همراه خواهد بود. اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. کشورهای پنج به اضافه یک قدم دیگر به مرز تهدیدهای تازه علیه تهران نزدیک شدند. یک مقام آمریکایی از دست یافتن ایران به بمب اتمی در یک سال آینده خبر می‌دهد. بازداشت شدگان در ایران برای تعطیلات نوروزی به طور موقت از زندان آزاد شدند، اما با وجود سپردن وثیقه ناچارن به زندان باز می‌گردند. در برابر خودداری بسیاری از شرکت‌های تجارت نفت از فروش بنزین به ایران، امروز یک کشتی چینی حامل 30,000 تن بنزین به مقصد ایران حرکت خواهد کرد. این در حالی است که فرانسه رسماً خواهان ایجاد مانع بر سر صدور نفت ایران به بازار جهانی شد. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروزش به این موضوع می‌پردازد. از جمله خبرهای جهان ورزش، حبیب روشنزاده از راه یافتن تیم استقلال به مرحله حذفی جام قهرمانی باشگاه‌های فوتبال آسیا برای ما می‌گوید. نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان که به گروه کشورهای پنج به علاوه یک موسومند، روز چهارشنبه به گفتگوهای خود بر سر بسته جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. در همین حال در واشنگتن، ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، از احساس فوریت اعضای پنج به علاوه یک سخن گفت و اظهار داشت که تحریم‌های تازه تأثیرهای جبری استراتژیک بر جمهوری اسلامی خواهد داشت. نادر صدیقی در واشنگتن.
گفتگوهای نمایندگان گروه پنج به علاوه یک همانند دیدار پیشین آنها در نیویورک، بر پیشنهاد آمریکا در تحریم‌های تسلیحاتی، بخش‌های انرژی، کشتیرانی و نهادهای مالی ایران تمرکز دارد. پیشنهاد آمریکا البته سپاه پاسداران و ساختارهای زیر نظر این سازمان نظامی را نیز هدف گرفته است. به پیشبینی برخی از دیپلمات‌ها ممکن است گفتگوها بر سر قطعنامه نهایی ادامه یابد و دست کم تا 6 هفته دیگر به طول انجامد. از این پس گفتگوها در سطح سفیران 15 کشور عضو شورای امنیت شامل 5 عضو دائمی و 10 عضو غیر دائمی انجام خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نیز از قول منابع دیپلماتیک نوشته است که روسیه و چین در مورد تحریم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران را مردود می‌دانند و احتمال می‌رود که در این زمینه مقاومت کنند. چین و روسیه همچنین با توقیف و بازبینی کشتی‌هایی که گمان می‌رود که مواد و ابزارهای مربوط به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را حمل می‌کنند مخالفند. متن پیشنهادی دولت آمریکا برای 4مین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی همچنان که گفته شد بر سپاه پاسداران به عنوان ستون نیرومند پشتیبان برنامه جنجال‌آفرین اتمی تأکید می‌کند. تصویب قطعنامه شورای امنیت به رأی مثبت 9 عضو نیاز دارد، بی آنکه از سوی اعضای دائمی وتو بشود. پیشنهاد دهندگان قطعنامه ترجیح می‌دهند که 4 قطعنامه از رأی مثبت تمام 15 عضو برخوردار شود، ولی برزیل و ترکیه 2 عضو غیر دائمی پیشاپیش با تحریم‌های جدید علیه دولت ایران مخالفت ورزیدند. لبنان نیز که ماه آینده ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده خواهد گرفت، به دلایل سیاست‌های داخلی و حضور حزب الله در دولت آن کشور قادر نخواهد بود از تحریم‌ها پشتیبانی کند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. این در حالی است که یک مقام اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای آن کشور گفت ایران تا 1 دیگر میتواند اورانیوم غنی شده لازم را برای ساختن یک بمب هسته‌ای تولید کند. نادر وکیلی در واشنگتن.
جنرال رونالد برگس، رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا که برای ادای توضیح به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا رفته بود، گفت ایران می تواند در 1 آینده میزان کافی اورانیوم غنی شده با درجه بالا را برای ساخت یک بمب اتمی تولید کند. این مقام افزود اما این کشور احتمالاً برای دستیابی به قابلیت فنی ساخت بمب اتمی به 3 تا 5 زمان نیاز دارد. در همین حال جنرال جیمز کاترایت، معاون فرماندهی ستاد مشترک، به سناتورهای کمیته نیروهای مسلح آمریکا گفت اگر تهران تصمیم به ساخت یک ذرات‌خانه اتمی و از جمله تولید اورانیوم لازم برای این هدف بگیرد، تجربه نشان می‌دهد که بین 3 تا 5 طول خواهد کشید تا آنها به سلاح هسته‌ای دست یابند. جنرال کاترایت گفت تخمین به جنبه تجربی و تاریخی دارد و چنین تخمینی لزوماً درباره وضعیت کنونی ایران نیست. به افسود نمیتوان پیش بینی کرد ایرانی ها با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد. جنرال برگس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد با توجه به این نکته که ما از تعداد دستگاه های سانتریفیوژ ایران اطلاع دقیقی نداریم، نظر عمومی بر این است که ایران تا 1 آینده میتواند یک بمب هسته‌ای تولید کند. ویلیام برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز در سنا گفت پیامدهای یک ایران اتمی بسیار فاجعه بار خواهد بود و افزود
The consequences of a nuclear armed Iran truly would be catastrophic. I think you could easily stimulate a regional arms race which could have enormous dangers and carry enormous risks for stability in a part of the world.
من فکر می‌کنم چنین رویدادی به راحتی به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن زند که بدون تردید مخاطرات زیادی را برای ثبات آن بخش از جهان در بر خواهد داشت. در همین زمینه میشل فلورنی، یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا نیز که در سنای آمریکا حضور یافته بود، گفت گرچه باراک اوباما مشخصاً در مورد ایران گفته است تمام گزینه‌ها روی میز است، اما در حال حاضر ترجیح با گزینه نظامی نیست و به نظر ما بهترین و موثرترین گزینه ترکیبی از دیپلماسی و فشار است. از سوی دیگر سناتور جان مک‌کین، رقیب انتخاباتی باراک اوباما در انتخابات سال 2008، گفت ایالات متحده آمریکا در حالی از جنگ با ایران روی خود را برمیگرداند که تهران بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شده است. سناتور مک‌کین در بخش دیگری گفت
Make no mistake, if Iran achieves a nuclear weapons capability, it will not be because we couldn't stop it, but because we chose not to stop it.
اشتباه نکنید، اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد به این دلیل نیست که آمریکا نمیتوانست مانع آن شود، بلکه به این دلیل خواهد بود که این انتخاب ما بود. سناتور مک‌کین سخنان افتتاحیه خود را در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اینگونه آغاز کرد که اگر آمریکا شهامت بیشتری از خود نشان ندهد، ایران به بمب اتمی دست خواهد یافت. سناتور مک‌کین در این حال خواستار صریح جنگ نشد، اما گفت آمریکا در این زمینه بسیار ترسو و کمرو بوده است. وی گفت آمریکا تفنگ مسلحی را به سوی ایران نشانه گرفته، اما جرأت چکاندن ماشه را ندارد.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
ساعت 7:14 است. بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه‌های سنگین به مرخصی آمده بودند، مرخصی‌های تعطیلات نوروزی، یکی پس از دیگری با تمدید نشدن مرخصی‌های خود به زندان باز می‌گردند. به گفته تحلیلگران این اقدام با این هدف است تا گره‌کور زندانیان پرشمار سیاسی و عقیدتی همچنان ناگشوده باقی بماند. آرش حسن نیا.
عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، با اتمام مدت مرخصی خود به زندان بازگشته است. پیش از او فیض‌الله عرب‌سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز پس از گذراندن 5 روز مرخصی بار دیگر راهی اوین شد. جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز شرایطی مشابه را تجربه کرد. خانجانی نیز با تمدید نشدن زمان مرخصی به زندان برگشت است. به نظر می رسد موافقت نکردن با تمدید مدت مرخصی بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی آمده بودند، نظریه تغییر رویکرد دولت در برابر زندانیان سیاسی و تلاش برای عادی شدن اوضاع را باطل کرده است. بر اساس گزارش سایت های خبری هوادار جنبش سبز، زندانیانی که با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی می آیند، در مدت آزادی خود همچنان تحت فشار هستند تا از فعالیت های سیاسی و حتی غیر سیاسی پرهیز کنند. به زندانیان وعده داده می شود که اگر این شرایط را بپذیرند، مدت مرخصی آنها تمدید خواهد شد. فاطمه آینه‌وند، همسر عبدالله مومنی، در گفتگو با سایت کلمه دلیل موافقت نکردن با تمدید مرخصی این فعال سیاسی را میزبانی او از میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اعلام کرده و گفته است که بازجویان از او خواستند اجازه ندهد میرحسین موسوی با او دیدار داشته باشد. در چند هفته گذشته دیدار و عید دیدنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر سران اصلاحات همچون محمد خاتمی و عبدالله نوری با زندانیان و بازداشت شدگانی که به مرخصی آمده بودند با توجه ویژه رسانه‌های هوادار جنبش سبز همراه شد. به نظر می‌رسد همین توجه حساسیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را به همراه داشته است، به طوری که خواستار جلوگیری از تکرار این دیدارها شدند که به گفته آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، به ابزاری برای زنده نگاه داشتن جنبش سبز تبدیل شده بود.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی این یکی از خصوصیات این جنبشه که در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش میکنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش و در نتیجه پیام‌ها یا دید و بازدیدهای نوروزی هم مثل آنچه بود که در قبلا هم دیده بودیم. دید و بازدیدها انجام گرفت، پیام‌های ارسال شد و در واقع از سنن استفاده شد، چه سنن مذهبی و چه سنن ملی، برای وصل کردن بیشتر افراد به هم دیگه. بایستی فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که سنن هنوز بسیار قوی هستن از یک سو و از سوی دیگه به خاطر وجود سرکوب و سانسور شدیدی که بر مطبوعات و رسانه‌های گروه حاکم هست، به تبع سران جنبش و افراد حاضر در جنبش می‌بایستی که چاره اندیشی بکنند و در واقع در جهت پیدا کردن شبکه‌هایی باشند که بتونن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون رو هم به پیش ببرن.
اما همین کارکردها باعث شده تا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به ادامه مرخصی این زندانیان روی خوش نشان ندهند. ضمن آنکه برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند نگاه داشتن فعالان سیاسی در وضعیتی مبهم در میانه آزاد بودن و در بند بودن، ادامه فعالیت‌های سیاسی را برای آنها دشوارتر می‌سازد و این همان خواستی است که حاکمیت آن را دنبال می‌کند.
زندانیان سیاسی در ایران پس از سپری کردن مرخصی‌های موقت که با سپردن وثیقه کسب کرده بودند، مجدداً ناچار به بازگشت به زندان می‌شوند. آرش حسن نیا گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:19 است. در حالی که چند شرکت بزرگ بین المللی تجارت نفت و فراورده های نفتی در چند ماه اخیر اعلام کردند که از فروش بنزین به جمهوری اسلامی خودداری خواهند کرد، خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه به نقل از دلالان نفتی خبر دادند که امروز پنجشنبه یک تانکر حامل 30,000 تن بنزین به مقصد ایران بارگیری خواهد شد. گفته می شود این مقدار بنزین از طرف یک شرکت چینی به جمهوری اسلامی فروخته شده است. جمشید زند:
فروش بنزین به جمهوری اسلامی از طرف شرکت‌های چینی در حالی صورت می‌گیرد که رایزنی‌های فشرده‌ای برای دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران در جریان است و آمریکا نیز ممکن است جدا از تحریم‌های شورای امنیت به طور یکجانبه صادرات بنزین به ایران را تحریم کند. با افزایش احتمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند و بیم از مجازات‌های ایالات متحده، چندین شرکت نفتی بین‌المللی صادرات بنزین به ایران را قطع کردند. از جمله شرکت نفتی لوک اویل روسیه آخرین شرکتی بود که صادرات خود به ایران را قطع کرد. پیش از این هم شرکت‌های بین‌المللی گلنکور و ویتول اعلام کردند که از این پس به ایران بنزین نخواهند فروخت. ویتول بزرگترین شرکت تجارت نفت و فراورده‌های نفتی در جهان است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده و به نقل از دلالان بازار سنگاپور، شرکت نفتی سینوپک چین طبق برنامه قرار است روز پنجشنبه امروز 30,000 تن بنزین صادراتی خود را به نفتکش هونگبو در سنگاپور انتقال دهد. به گفته این دلالان که نخواستند نامشان فاش شود، این تانکر احتمالاً به طور مستقیم از سنگاپور به مقصد ایران حرکت خواهد کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، این برای نخستین بار در 6 سال گذشته است که سینوپک به ایران بنزین می‌فروشد. رویترز به نقل از منابع خود می‌افزاید شرکت چاینا اویل نیز به ایران 600,000 بشکه بنزین با ارزش 55 میلیون دلار فروخته است. روز سه‌شنبه معاون وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن آماده است تا درباره همه پیشنهادها در مورد برنامه اتمی ایران در شورای امنیت گفتگو کند. این مقام وزارت خارجه چین با این حال تأکید کرد که هر گونه تصمیمی در شورای امنیت باید با موافقت همه طرف‌ها باشد. وی همچنین تصریح کرد پرونده هسته‌ای ایران نباید خللی به حق مشروع ایران برای تجارت در حوزه انرژی وارد کند. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که اصرار دارد تحریم‌ها علیه ایران هر چه زودتر به تصویب برسد، تصدیق کرد که چین درباره پیامدهای تحریم‌های تازه علیه ایران و اقتصاد خود نگرانی دارد، چرا که به گفته او ایران صادرکننده نفت است و در این حال بسیاری از کشورهای دیگر نیز با ایران مبادله تجاری دارند. باراک اوباما در کنفرانس خبری که پس از پایان نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن برگزار شد، گفت که به همتای چینی خود هوجین تائو گفته است که جامعه جهانی باید در مقابل تخطی‌های ایران از خود واکنش نشان دهد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در فروردین ماه امسال از تحریم فروش بنزین به ایران استقبال کرد و گفت ما به متخصصان و کارشناسان خود می‌گوییم ظرف یک هفته تا 20 روز بنزین تولید کنند. گفته می شود مصرف روزانه بنزین در ایران بیش از 65 میلیون لیتر است که بیش از 30% آن بنزین وارداتی از کشورهای مختلف جهان است.
در کنار تحریم‌های فروش بنزین به ایران، یک کشتی چینی حامل 30,000 تن بنزین به مقصد ایران حرکت خواهد کرد. جمشید زند گزارش می داد. از سوی دیگر در میان کشورهای غربی که برای تشدید مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، فرانسه رسماً خواستار ایجاد مانع بر سر صدور نفت ایران به بازارهای جهانی شد. فرانسه هنوز از طرح‌های مشخص خود برای دستیابی به این هدف سخنی نگفته است. جزئیات بیشتر در تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در کنفرانس امنیت هسته‌ای که دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با شرکت نمایندگان 47 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار رسما از احتمال ایجاد موانع در راه صدور نفت ایران به بازارهای جهانی سخن گفت، ولی به راه حل‌های عملی برای دستیابی به این هدف اشاره‌ای نکرد. آقای سارکوزی و وزیر خارجه او برنار کوشنر که در درون اتحادیه اروپا سرسختانه ترین مواضع را علیه برنامه هسته‌ای تهران اتخاذ کردند، ظاهراً به این نتیجه رسیدند که بدون ضربه زدن به درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت، جمهوری اسلامی به آسانی خواهد توانست در برابر دیگر اشکال مجازات‌های اقتصادی مقاومت کند و برنامه‌های خود را از جمله در عرصه هسته‌ای پیش ببرد. با این حال پاریس همچون واشنگتن به خوبی می‌داند که بسیج جامعه بین‌المللی پیرامون تحریم صادرات نفتی ایران اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است. به بیان دیگر کاخ الیزه امیدی ندارد که شورای امنیت در قطعنامه احتمالی آتی خود علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاهش صادرات نفتی ایران به بازارهای جهانی را بگنجاند. ناظران سیاسی در پایتخت فرانسه میگویند که روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت موافقت اصولی خود را با صدور قطعنامه تازه این نهاد علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند. قدرت‌های غربی همکنون تلاش می‌کنند اعضای غیر دائمی شورای امنیت به ویژه برزیل و ترکیه را به همراهی با قدرت‌های غربی تشویق کنند. برای برخورداری از این توافق گسترده متن قطعنامه احتمالی شورای امنیت قطعاً بسیار ملایم‌تر از آن چیزی خواهد بود که مورد نظر قدرت‌های غربی است. با این همه نفس صدور چنین قطعنامه‌ای از لحاظ سیاسی بسیار مهم است و به ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایش امکان خواهد داد اقدامات تزییقی خود علیه جمهوری اسلامی را خارج از چارچوب سازمان ملل متحد به اجرا بگذارند، از جمله در رابطه با صدور نفت ایران به بازارهای جهانی. به تازگی اعلام شد که چین، هند و ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش دادند. شاید با این محاسبه که در صورت اوجگیری تنش بر سر پرونده هسته‌ای این کشور از لحاظ تأمین نیازهای نفتی خود با مشکل روبرو نشود.
میرسیم به تازه های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده که از جمله از پیروزی تیم استقلال برای راهیابی به مرحله حذفی جام قهرمانی باشگاه های فوتبال آسیا، شکست تیم ذوب‌آهن در ابوظبی و پیروزی دیگر فوتبال تیم فوتبال بارسلون اسپانیا برای ما میگوید.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. استقلال در ورزشگاه آزادی و در حضور بیش از 50,000 تماشاگر 2-1 تیم الاهلی عربستان را شکست داد. آبی پوشان تهرانی با این پیروزی با 11 امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار گرفتند. الغرافه قطر نیز در قطر با برد 4-2 مقابل الجزیره امارات و با 10 امتیاز پشت سر استقلال به مرحله حذفی رسید. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا ذوب‌آهن یکی از 4 نماینده ایران طعم نخستین شکست را چشید و در ابوظبی از تیم الوحده امارات با 1-1 شکست خورد. با این وجود تیم ذوب‌آهن پس از مساوی 1-1 الاتحاد عربستان با بنیادکار ازبکستان با 10 امتیاز صدرنشین گروه خود است و بخت شماره 1 برای ورود مرحله حذفی به شمار می‌رود. الاتحاد و بنیادکار به ترتیب با 8-7 امتیاز دوم و سومند. سرنوشت قطعی گروه 2 هفته دیگر تعیین می شود. در اسپانیا تیم فوتبال بارسلون همچنان به پیش می تازد. بارسلون دیشب در هفته 32 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور با 3 گل تیم دپورتیو لا کرونا را که در رده 9 قرار دارد شکست داد. در حال حاضر تیم بارسلون با 83 امتیاز در جدول لالیگا اول است و رئال مادرید با 77 امتیاز و 1 بازی کمتر در مکان دوم قرار دارد. دیشب در لندن آرزوهای تیم آرسنال برای کسب مقام قهرمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس بر باد رفت پس از شکست 1-2 در مقابل تیم تاتنهام. گل اول تاتنهام را دنی روز در دقیقه 10 وارد دروازه آرسنال کرد. با این شکست 1-2 آرسنال در رده 3 جدول باقی ماند با 71 امتیاز. تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد در هفته 34 لیگ برتر به ترتیب با 77 و 73 امتیاز اول و دومند. تاتنهام بعد از منچستر سیتی در مکان 5 ایستاده. تیم فوتبال پاری سن ژرمن به فینال جام حذفی باشگاه‌های فرانسه راه یافت پس از پیروزی 1-1 که دیشب در زمین تیم دست چهارمی کوویی به دست آورد. گلی که توسط مولود اردینچ بازیکن ترک تبار پاری سن ژرمن زده شد.
سسیلیون مکلله که جوه با کاردینگ به بوت La déviation de Julie, deuxième but. Et le but parisien, l'ouverture du score ici.
فینال جام اصلی باشگاه‌های فرانسه دو هفته دیگر در استاد دو فرانس در حومه پاریس در حضور رئیس جمهور کشور میان تیم‌های پاریس سن ژرمن و موناکو برگزار خواهد شد. و در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی اروپا در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان چهارشنبه شب تیم کشتی آزاد روسیه با 4 مدال طلا عنوان قهرمانی اروپا را کسب کرد. تیم کشتی آزاد آذربایجان با 3 مدال طلا دوم شد و بلغارستان در ردیف سوم قرار گرفت. کشتی فرنگی قهرمانی اروپا از پس فردا شنبه آغاز می شود.
تازه های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده می شنیدیم. به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله می رسیم. نیم ساعت موسیقی خواهید شنید و در ساعت 8 با دومین مجله بامدادی بار دیگر با شما همراه خواهیم بود.
با جهان امروز رادیو فردا.
پنج شا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن هم هم دیگر رو میشیدن نمیدیم من چجوری فرمیدم واسه هم ناز و عشق بیدم اما کارشون خیلی تابلوست
پشت یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد کتا خفلو کمی چاق برد دعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر خواه همه زندگیش فرمونه عشقش اینه که تندرونه با ادعا تو دست برمون
ماشین رو چپه کرد تو خیابون
شش سبز میلخته قیافش رو غنیشه لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میخاشه اون با آفاش با این حوصا و حفار
اون درست بشو نیست به هر حال
یکیشون درس خونه عینکی درس میخونه اون زورکی همه فکرش اختلاسه ماما اون مخش خلاسه هی میگه زن میخوام نه تو یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
رفاقت دو آخری فابریکه یکی تا پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پور باریکه زندگیش موسیکه تو پل مهربون و دوست میشه لباس مامان دوست باریکه خوشتیپ و با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون اهل سازن تو رفاقت دلو میبازن رفیقای قدیمی خاطر همون صمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Ich rechne damit, dass die Initiativen von Präsident Obama, insbesondere beim Thema Abrüstung, jetzt eine neue Dynamik bekommen werden.
ما امسال رو عرض کردیم سال همت مضاعف و کار مضاعف، یعنی همت برتر و کار بیشتر.
A nuclear-armed Iran would embolden its terrorist clientele.
تازه اول دیدمت، گفتم عشق من توی، گل نرگسم توی، ستاره من توی. تو خوشی بودی یا من آسمان تو بودم؟ ترک من کردی چرا؟
رادیو فردا.
چنگیز اسکرپور، هنرمند و نوازنده پیشکسوت، نخستین آلبوم تکنوازی فلوت را در ایران منتشر کرد. او به تازگی در آلبومی با نام یگانه و با همکاری مجید قنبری 11 قطعه از جدیدترین ساخته‌های خود را ضبط کرده است. به گفته اسکرپور، انتشار آلبومی حاوی تکنوازی فلوت نه تنها در ایران بلکه در کل کشورهای دارنده این نوع موسیقی نیز بی سابقه است. در برخی قطعات آلبوم یگانه علاوه بر فلوت از سازهایی چون ویولون و پیانو استفاده شده و اسکرپور قطعاتی را از آثار شوپن و باخ گرفته تا چهارگاه و ابوعطا نواخته است. تکمیل این آلبوم 2 سال زمان برده و او در تهیه آن از ساز فلوتی استفاده کرده که بیش از 185 سال قدمت دارد. چنگیز اسکرپور بیش از نیم قرن است که در صحنه موسیقی سنتی ایران فعال است و علاوه بر فلوت در نواختن بیشتر سازهای ایرانی نیز مهارت دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
سر گومه عاشقی جز بر تو غرومه که برای تو زنده
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
سالمندان خردمندتر از جوانان هستند. هرچند که این حرف به نظر بدیهی می آید، با این حال نتیجه است که دانشمندان آمریکایی توانستند در یکی از پژوهش‌های جدید به طریق علمی ثابت کنند. طبق این پژوهش انسان در سن بالای 60 سال در مقایسه با جوانترها به نسبت بیشتری دارای صفات هایی است که به عنوان صفات انسان فرزانه شناخته می شوند. مثلا در یک مناقشه مسنترها بهتر می توانند همه جوانب را در نظر بگیرند و به سازش برسند، برخلاف تحقیقات پیشین که اغلب بر عوارض منفی بالا رفتن سن تکیه داشتند. دانشمندان مسئول این پروژه تحقیقاتی توصیه می کنند که بهتر است نکته های مثبت پیری در معرض توجه قرار گیرد و از توانایی های سودمند سالمندان در جامعه بیشتر استفاده شود.
چشای دل رو مد کشت منو، تا نگام میکنی تو با میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه، جای دوری نمیره یه دفعه واسه ما بخند، ما زمین خورده یه عشقتون هلاکتیم، ببین جونه هرچی عاشقه، جونه هرچی عاشقه، جونه هرچی عاشقه، یه لحظه بیش ما بخند، من برق چشای دل رو باد کشت منو، تا دگم میکنی تو با میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه،
همه خوشگلا ای یار بلا، ستار شبام نداره، نرو نرو بیا اگه نباشی مرد ترانه هامه، حالا که قصه هش درای تا دلم به دل کچه بیقراره، نقدر فکر کنی یه دونه این سکی دونه مثل تو نداره، با نمکی فکری نکی یه تنکی شهیدونکی، ای بلا یه بار که نه هزار دفعه ناس میکنی تو هی برا، یه بار دوستم هر چی بخوای هر چی بگی همون، اصلا آخرین مال خدا میدوست دارم یک کلام،
به خدا را رفتن دلم را از جا میکنه، ماه تو آسمون اگه تو رو ببینه تو جا میزنه، عشق من تو واسه عشقمون دعا کن همیشه، همه ی دنیا بگن نه، همه ی دنیا بگن نه، همه ی دنیا بگن نه، تو اگه بخوای میشه، من برق چشای دل رو باد کشت منو، تا نگام میکنی تو با میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه،
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
زخمه